بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و جل خرج و من از سفسط قول القائل ان الذی یفیده البحث و تجربی ان المحسوسات بما لها من الوجود الخارجی لیست تطابق صورها لطیف الحس و از کانت العلوم تنتهی الى الحس فلا شیء من العلوم یطابق الخارج و حیث و یکشف عن حقیقته. بحث ما در خصوص سوفسطی بود که عرض کردیم خدمتون حضرت علامه طباطبایی این سوفسطی رو تا 9 قسم شمارش کرده و ما تا 5 قسم خدمتون عرض کردیم و اما قسم ششم از سوفسطاگرایی. قول قائلی هست که بگوید که تمام علوم منتهی به حس می باشند و از آن جهت که حس کاشفه از عالم خارج نیست لذا همه علوم درشون تشکیک وارد می شود. حالا به بیانی میتونیم مثلا تقویت کنیم این قولو که اون بیان ارسطو که میگه من فقط حسن فقط علم، لذا کسی مثل فارابی یا استاد مطهری قائل هستن که تمام تصورات ما از حس نشأت میگیرن که قائل به امپریسیسم در تصورات هستند، گرچه در تصدیقات ما قائل به راسیونالیسمیم یعنی عقلگرا هستیم، ولی یعنی هر تصوری که بخواد شکل بگیرد اول ما علم حسی داریم، بعدش علم خیالی پیدا میکنیم و بعدش هم علم عقلی پیدا میکنیم و تصدیق هم البته اگر بخواد چیزی تصدیق بشود به واسطه عقل هست. لذا این بیان از مرحوم فارابی اولین بیانی که صادر شد از مرحوم فارابی هست که ما در تصورات امپریسیسم هستیم، تجربه گرا هستیم و در تصدیقات راسیونالیسم. حالا مستشکلم اینو میگه که میگه آقا وقتی همه علوم منتهی به تجربیات شدن، حس شدن، حس هم کاشف از عالم خارج نیست، چنانچه قبلا در نهایت الحکمه بعضا این مطلب رو گفتیم، مانند صوت که ما این صوت رو چی میکنیم در عالم خارج ما به ازایی به نام صوت نیست، بلکه اون چیزی هست ارتعاش امواج هست، یا اینکه بعض از این الوانی رو که ما داریم شهود میکنیم در علم حسی اینها دقیقا چیزی به نام لون در عالم خارج نیست، لذا این شکل میگیره که همه علوم حسی هستن و حس هم کاشف از عالم خارج نیست، تثبت که علوم کاشف از عالم خارج نیستند. در جواب مرحوم علامه طباطبایی یک جواب نقضی میده، گرچه یک جواب حلی هم میتونیم بدیم، اما جواب نقضی علامه این هست که اگر بنا باشه فرض شما رو بپذیریم که همه علوم منتهی به حس باشند، همین گزاره شما هم حسی هست دیگه که میگن آقا علوم منتهی به حس هست و حس کاشف از عالم خارج نیست. خب وقتی که این گزار حسی شد بنابر مدعای شما هم نباید کاشف از عالم خارج باشد. این یک جواب نقضی که حضرت علامه طباطبایی میدن، دقیقا مانند سفسطه‌ای که در اون صور ذهنیه‌ای که ما میگفتیم اشباهشون، یعنی سوفسطی میگفت اشباهشون نزد عالم حاضر میشود، شبه الماهیت نزد عالم حاضر میشود، همون جور که اونجا سفسطه پیش میاد اینجا هم سفسطه پیش میاد، چون اگر کسی بگه آقا شبه الماهیت نزد من حاضر میشود همین حرفی هم که داره میزنه شبه الماهیت نزد او حاضر شده است، لذا کاشف از عالم خارج نیست. اینجا هم همین میگیم، میگم آقا شما میگین همه علوم منتهی به حس هست و حس کاشف از عالم خارج نیست، بنابر مدعیات خودتون این گزارم حسی هست و کاشف از عالم خارج نیست. این جواب نقص. اما جواب حلی که میتونیم بدیم، گرچه در متن کتاب نیومده، دو تا جواب حلی میتونیم بدیم. جواب اولی، حلی اول این هست که ما میگیم بعض از علوم منتهی به حس میباشن، نه اینکه همه علوم منتهی به حس باشن. اینو توجه بفرمایید. در صورتی مستشکل میگه همه علوم منتهی به حس هستن، بعض از علوم هستن که اصلا منتهی به حس نمیباشن. مانند ریاضیات در نظر بگیریم که در مورد اعداد بحث میکنیم. خب اعداد که در عالم خارج ما نمیتونیم بگیم اینها ما به ازا دارند، گرچه منشأ انتزاع دارند از معدودات اینها چی میشن. یا همین معقولات ثانیه فلسفی، معقولات ثانیه منطقی که اینها با حس درس نمیشن. بله تنها چیزی که ما میتونیم بگیم اینها علوم حسی هستن و منتهی به حس هستن، معقولات اولا میباشند، مانند ماهیات که ما اول صور حسیه اینها رو درک میکنیم، صور خیالیه و صور عقلیه. بنابراین این یک جواب حلی که همه علوم منتهی به حس نیستند. و جواب دوم، دقت بکنیم، یعنی با این بیان ما حرف مرحوم فارابی و استاد مطهری هم نقض میشه، که ما بگیم همه متصورات یک نوع به شما هستم چی هست؟ امپریسم و تجربه گرایی هست. بعضی از تصورات هستند مانند تصورات کلیه معقولات ثانی که اینها دیگه منشأ در تجربه ندارند. این یک جواب. جواب دومم این هست که اینکه شما میفرمایین این علم حسی کاشف از عالم خارج نیست، به نحو موجبه کلیه صادق نمیباشد، بلکه به نحو موجبه جزئیه هست. بعض از این علم حسی کاشف از عالم خارج نیست، مانند صوت، مانند لون، نه اینکه همه اینها ما میگیم کاشف از عالم خارج نیست. اینم پس قول ششم از سفسطه. قول هفتم از سفسطه این هست که کسی بگوید که همه علوم ظنی میباشند، ما علم یقینی و بطی نداریم. خب اینم در جوابش ما میتونیم بگیم که خود این قول به شما مثلا مدعای خودشو نقض میکنه. چرا؟ برای اینکه این گزاره شما از دو حالت خارج نیست، یا گزاره شما یقینی است و یا گزاره شما ظنی است. اگر گزاره شما یقینی هست که هر علمی ظنی است، این نقض کلام شما هست. چرا؟ برای اینکه یه گزاره پیدا شد که یقینی باشه. و اگر گزاره شما نیست چی باشه؟ ظنی باشد. خب از ظن لا یغنی من الحق شیئا، که شما یه گزاره ظنی بیاورید که همه علوم ظنی هستند، این که ارزشی نداره، اعتباری نداره. بنابراین خود این کلام مدعای خودشو نقض میکند، از دو حالت خارج نیست، یا یقینی هست یا ظنی هست. و اما گروه بعدی است سوفسطائی، این هست گروه هشتم، کسی قائل بشود که همه علوم نسبی هستند و ما علم مطلق و علم کلی نداریم. اینم طابق نعل به نعل، دقیقا حرف خودشو نقض میکنه. میگیم این که میگین همه علوم نسبی هستند و علم مطلق و کلی نداریم، این گزاره شما هم از دو حالت خارج نیست. یا اینکه این گزاره‌ای که شما میگین، این قضیه شما میگین، یک گزاره نسبی هست و یا یک گزاره مطلق هست. اگر گزاره مطلق هست، فثبت که یک گزاره پیدا شد که گزاره مطلق هست، دیگه نسبی نیست، نقض مدعای شما هست. و اگر گزاره نسبی هست، بازم نقض مدعای شما هست، نسبت به شما این گزاره درست هست. یعنی یه گزاره نسبی که بگوید همه علوم نسبی هستند، همون بحث هرمونوتیک و اینها می شود، بحث نسبیت گرایی، یعنی حرف خودشون ناقض مدعای خودشان هست. اگر بگیم همه علوم نسبی هستند، میگیم ما آقا همین گزاره شما یک گزاره علمی هست، اگر بنا باشد نسبی باشد اینم نقض کلام شما هست، و اگر بنا باشد که نسبی نباشد بلکه مطلق و کلی باشد پس گزاره پیدا شد که مطلق و کلی هست. و اما گروه نهم از سوفسطایی، اینا رو حضرت علامه داخل در هم آورده، همینجور که تحقیق کردم فکر میکنم شایسته باشه، و قول نهم این باشد که سوفسطی بگوید که ما علم دائمی و علم ضروری نداریم. حضرت علامه کلی و مطلق و دائمی و ضروری رو یک جا آورد، ولیکن مناسب این هست که ما وقتی میگیم علوم نسبی هستن یعنی کلی و مطلق نیستن، این یک قول بشود که بشه قول هشتم. و قول نهم این هست که ما بگیم خدمت شما عرض بشه علوم ضروری و دائمی نیستند. خب بازم میگیم دقیقا این کلام ناقض مدعای شما هست. همین گزاره‌ای که شما میگین آیا دائمی و ضروری هست یا نیست؟ اگر دائمی و ضروری هست نقض مدعای شما هست، و اگر دائمی و ضروری نیست باز نقض کلام شما خواهد بود. پس این نه گروه از سوفسطی که مرحوم علامه طباطبایی مطرح میکنه. در انتهای مطلب یک مطلبی رو که ذکر میکنم این هست که نه امثل علوم العملیه شعب من النسبیه. بله در علوم عملی که حالی منظورش از این علوم عملی اعتبارات بالمعن ثالث هست که انشالله در فصل آتی میاد که به معنای همون جعلیات و قرارداد و اینها میباشد، بعضا میشود که جعلیاتی که به ید جائل هست این به مناسبت شرایط و مکان و زمان خاص اینها حکمشون تغییر پیدا میکند، لذا از این جهت میتونیم بگیم اینها علوم نسبی هستند. نه اینکه اونم میشه علوم عملی که اونم میشه حکمت عملی، حکمت نظری نیست. مانند این که شما فقه رو در نظر بگیرین که جزء اعتباریات بالمعن ثالث هست و از جعلیات شارع مقدس هست و قرارات هست، به مناسبت ازمنه و اکمنه و شرایط خاص این تغییر پیدا می کند. بله اونجا میتونیم بحث نسبیات بیاریم، ولی که اون نسبیت فقط اشتراک لفظی با بحث هرمونتیک و نسبیت گرایی دارد که انشالله در فصل آتی ذکر کنیم. و اما فصل عاشر، فصل عاشر یکی از مهمترین مباحث فلسفه است. چرا؟ برای اینکه در این فصل ما از معقول اولا و معقول ثانی بحث می‌کنیم، و اگر توجه داشتین در فلسفه غرب خیلی از مغالطاتی که صورت گرفته اینها معقول ثانی را فهم نشده بودند، لذا این بحث بحث بسیار مهمی است. گرچه این بحث مطرح میشه متاسفانه بنا بر اصالت ماهیت هست و ما یک بازبینی باید به اینها بکنیم. البته سطح مطالب و اول میگیم، بعدش هم میگیم بنابر اصالت وجود اصلا دستگاه اینها باید تغییر پیدا بکنه. اما اون چیزی که در سطح مطالب هست این هست که فرمودن ینقسم العلم الحصولی الی حقیقی و اعتباری. علم حصولی منقسم به علم حقیقی و علم اعتباری میشود. البته این علم حصولی فقط شامل تصورات می شود، شامل تصدیقات نمی شود، این یک. و تصورات هم یا تصورات جزئیه داریم و یا تصورات کلیه داریم، و این بخش فقط شامل تصورات کلیه می شود که تصورات کلیه همان معقولات می باشند، و از همین جهت هم هست که ما مفاهیم حقیقی رو میگیم معقول اولا و مفاهیم اعتباری رو میگیم معقول ثانی، چون اینا تصورات کلی هستند. اما چرا دو تا قید زدیم؟ تصورات هستند نه تصدیقات، و دوم این که تصورات کلی هستند نه تصورات جزئی. خب در تصدیقات ما نمیتونیم بگیم تصدیقات اینها یا جزء علوم حقیقی هستند و یا جزء علوم اعتباری هستند. همواره تصدیقات جزء اعتباریات میباشند و معقول ثانی هستند. یعنی شما چیزی رو که داری نسبت میدی، موضوع و محمولی رو که به هم نسبت میدی، میگی زیدون قائمون که در حقیقت تصدیق علم به نسبت هست، نسبت همواره معقول ثانی هست، هرگز معقول اولا نیست، ماهیت نیست که ما به ازا در عالم خارج داشته باشد. بنابراین تصدیقات که علم به نسبت هست همواره جز اعتباریات، جز معقولات هست، معقولات ثانی. حالا یا معقولات ثانی منطقی و یا معقولات ثانی فلسفی. اگر ما نسبت را در عالم خارج موجود بدانیم، یعنی اتصافش در عالم خارج باشد، این می شود معقول ثانی بفرماییم فلسفی. مانند چی؟ مانند مثلا میگیم الوجود اما واحد او کثیر، نسبت این واحد به وجود در عالم خارج هست، اتصافش در عالم خارج هست، لذا این نسبت می شود معقول ثانی فلسفی که عروضش در ذهن، اتصافش در عالم خارج. اما اگر این نسبتش در عالم خارج موجود نباشد، مانند چی؟ مثلا میگیم الانسان و نوعون، الحیوان و جنسون، نسبتی که بین جنس و انسان هست در عالم خارج نیست، اتصافش در عالم خارج نیست، بلکه اتصاف این نسبت هم باز در عالم ذهن است. بنابراین قضایا که تصدیقات بشوند که علم به نسبت هست همواره جز معقولات ثانی هستند. حالا یا معقولات ثانی فلسفی و یا معقولات ثانی منطقی. خوب دقت بکنید، نکته دقیق. پس تصدیقات از محل بحث خارج شد که اینا همواره جز معقولات ثانی هست. حالا شامل تصورات می شود. تصورات یا ما تصورات جزئیه داریم و یا تصورات کلیه داریم. تصورات جزئی شامل چه می شود؟ تصورات حسیه و تصورات خیالی. که تصورات جزئیه همواره جز معقولات اولا می باشند، جز مفاهیم حقیقی می باشند. شما هر علم حسی و هر علم خیالی که داریم، اینها جز ماهیات هستند که از عالم خارج اینها رو شما انتزاع کردید. لذا ما نمیتونیم بگیم تصورات جزئیه یا مفاهیم اعتباری هستند یا مفاهیم حقیقی، همواره جز مفاهیم حقیقی می باشند. بنابراین تنها محل بحث ما تصورات کلی است که شامل معقولات می شود. حالا معقولات یا به نحو حقیقی هستند که اصطلاحاً بهشون میگن معقول اولا، یا معقولات اعتباری هستند که اصطلاحاً بهشون میگن معقولات ثانی. حالا این وجه تطمیعش هم میگیم چرا بهشون میگن ثانی. چرا؟ برای اینکه شما تا معقولات اولا را درک نکنید، ماهیات را درک نکنید، هرگز معقولات منطقی و معقولات فلسفی علل مبنا، البته بنابر مبنا باید بحث بکنیم، قابل درک نیست. اینو بعدا ان شاءالله توضیح خواهیم داد. بنابراین این مفاهیم یا مفاهیم حقیقی هستند و یا مفاهیم اعتباری هستند. حالا مفاهیم حقیقی شامل چی می شود؟ شامل ماهیات، ماهیاتی که هم مصداقشون در عالم خارج است و هم مصداقشون در عالم ذهن است. مانند انسان رو در نظر بگیریم، اینا البته بنابر رسوبات اصالت ماهیت داریم بحث میکنیم ها، که ما بنابر اصالت ماهیت میگیم ماهیت معقول اولا هست، هم مصداقش در عالم خارجه و هم مصداقش در عالم ذهن است. اگر اصالت وجود بگیم چنانچه بعدش میگیم، اصلا کلن اینها تغییر پیدا خواهند کرد. حالا سطح مطالب، اینکه این مفاهیم حقیقی همان ماهیات هستند که مصداقشون هم در عالم خارج است، در عالم خارجی که منشأ آثار است، و هم در عالم ذهن است که منشأ آثار نیستند، و این ماهیت میشود لا به شرط مقسمی از این که منشأ آثار باشد یا منشأ آثار نباشد. در عالم خارج این ماهیت باشد، منشأ آثار است. در عالم ذهن باشد، منشأ آثار نیست. حالا چرا بهش میگن اینها جز مفاهیم حقیقی هستند، جز علوم حقیقی هستند؟ این حقیقت به معنای ماهیت هست. گاهن ماهیت رو به معنای حقیقت هم استعمال میکنن. از این جهت میگن اینها جز مفاهیم حقیقی هستن، این جز مفاهیم ماهوی هستن. این حقیقت اینجا به معنای چیه؟ ماهیته. ماهیتی که هم مصداقش در عالم خارجه هم مصداقش در عالم ذهن. این یک بیان هست، گرچه اون بیان مشهور معقول اولا رو که میخواد تعریف بکنه میگه معقول اولا چیزی هست که عروض و اتصافش در عالم خارج باشد. مرحوم معلومه اینجور نگو، گرچه فهوای کلام این در میاد، ولی حضرت علامه میگه آقا معقول اولا مفاهیم حقیقی مفاهیم هستن که هم مصداقشون در عالم خارج باشد هم مصداقشون در عالم ذهن باشد. اما بیان دیگری هم هست که معقول اولا چیزی هست که عروض و اتصافش در عالم خارج باشد. حالا عروض و اتصافش معنا هست، بارها اینو گفتیم که عروض به معنای هستیست و اتصاف به معنای استیست. به بیان اخرى، عروض اشاره به وجود مستقل شی دارد، ولی کن اتصاف اشاره به وجود ربطی شی دارد. حالا ما وقتی که میگیم ماهیات در عالم خارج هستند، مثلا میگیم ال انسان و قائمون، دو تا ماهیت، یکی ماهیت جوهری و یکی ماهیت عرضی. خب این مثلا قائمو که شما در نظر بگیرین که جزء ماهیات عرضی هست، هم هستیش در عالم خارجه. چرا؟ برای اینکه وجود فی نفسه لغیره هست، وجود مستقلش در عالم خارجه، و هم استی او در عالم خارجه هست، یعنی وجود ربطیش هم در عالم خارجه هست. بنابراین هم عروضش در عالم خارجه و هم اتصافش در عالم خارجه. البته اگر دقت بکنید این عروض و اتصاف جایی مطرح می شود که این مفاهیم جز مفاهیم عرضی باشند. اگر این خود ماهیت ماهیت جوهری باشد، مانند انسان، انسان دیگه نمیتونیم بگیم هم عروضش در عالم خارجه و هم اتصافش در عالم خارجه. بنابراین اصلا این سنگ بنایی که توی معقولات گذاشتن این سنگ بنای شایسته‌ای نیست، اصلا باید یه بازبینی بشه وقت معقولات ثانی، علاوه بر این که مبتنی بر اصالت ماهیت هم میباشد. یعنی ما با جوری تعریف بکنیم این معقولات را، هم شامل مفاهیم جوهری بشود هم شامل مفاهیم عرضی بشود و مبتنی بر اصالت وجود باشد، که انشالله در انتهای بحث اینا رو خواهیم گفت، گرچه شاید مثلا جایی خیلی اینطور مباحث رو ذکر نکرده، ولی سطح مباحث رو حضرت علامه می‌فرمایند که این مفاهیم حقیقی ماهیاتی هستند که مصداقشون هم در عالم خارجی و هم در عالم ذهنه، که اگر در عالم خارج باشد این ماهیت منشأ آثار است. خب این بنابر اصالت ماهیته، کی گفته ماهیت منشأ آثاره؟ ما قبلا گفتیم که وجود هست منشأ آثار هست، و اگر ماهیت رو میگیم منشأ آثار هست، واسطه فعل عروض دارد، یعنی در حقیقت وجود هست که منشأ آثار. حالا بنابر اصالت ماهیت، این از مفاهیم حقیقی. در مقابل مفاهیم اعتباری، مفاهیم اعتباری همون معقولات ثانی هستند، که معقولات ثانی یا معقولات ثانی فلسفی هست و یا معقولات ثانی منطقی هست. حالا حضرت علامه اینجا هم به نحو عروض اتصاف معنا نمی کنه، معقولات ثانی فلسفی رو میگه اینجور هست، اگر این مفاهیم فقط مصداقشون در عالم خارج باشن و مصداقشون در عالم ذهن نتواند متحقق باشد، به اینها میگیم معقول ثانی فلسفی، مانند وجود و اوصاف وجود. وجود و اوصاف وجود مانند وحدت، کثرت، فعلیت، قوه، علیت، معلولیت، که اینها در عالم خارج مصداقشون هست، ولی که در عالم ذهن مصداقی ندارن. چرا؟ برای اینکه اگر بخوان در عالم ذهن باشند باید منشأ آثار نباشند، در صورت وجود و اوصاف وجود منشأ آثار هستند، و اگر بخوام ذهنی بشون انقلاب در شی پیش می آید، بنابراین هرگز مصداقشون در عالم ذهن نیست. این یک گروه از معقولات ثانی فلسفی. یک گروه دیگه هم هست، حضرت علامه میگه که مفاهیمی که هرگز مصداقی در عالم خارج ندارند، لذا به طریق اولا در عالم ذهن هم مصداقی ندارن. مانند چی؟ مانند عدم، مانند شریک الباری، که نه در عالم خارج مصداق دارد و نه در عالم ذهن. چرا در عالم ذهن مصداق ندارند؟ چون وجود ذهنی مقیس الال وجود خارجی هست، وقتی که مقیسون علیهش در عالم خارج موجود نیست، هرگز در عالم خارجم، در عالم ذهنم این نمیتواند متحقق باشد. مصداقش در عالم ذهن نیست، یعنی به حمل شایع در عالم ذهن عدم موجود نیست، گرچه به حمل اولی مفهومش فقط هست. اینو دقت بکنید، حضرت علام معقولات ثانی فلسفی اینجور تعریف میکنه: اگر مصداقش فقط در عالم خارج باشد، نه در ذهن مانند وجود و اوصافش، یا اینکه اصلا مصداق در عالم خارج ندارد، لذا به طریق اولان در عالم ذهن مصداقی ندارد مانند عدم، اینها میشوند معقولات ثانی فلسفی. اما یک تعریف دیگه هم هست که میگه معقولات ثانی فلسفی معقولاتی هستند که عروضشون در ذهن و اتصافشون در عالم خارج هست، یعنی هستیشون در ذهن و استیشون در عالم خارج. مثل این که میگیم الوجود و واحدون، این وحدت رو در نظر بگیریم، وحدت هستیش در عالم ذهنه، یعنی وحدت یک وجود مستقل در عالم خارج نیست، وجود فی نفسه لغیره نیست، بلکه تمام وجودش وجود چیه؟ فی غیره هست. اون هستیش و وجود مستقلش در ذهنه، که شما میتونیم وجود را مستقل در نظر بگیریم و واحد را هم مستقل در نظر بگیریم، فقط عروضش در ذهنه، در عالم خارج دو تا چیز مستقل از هم نیست. اما در عالم خارج اتصافش هست، یعنی هستیش در عالم خارجه، به یک وجود در عالم خارج موجود میباشند، وجودی که واحد است. اینها میگن معقولات ثانیه فلسفه. این هم اگر دقت بکنیم باز منصرف جز به مفاهیم عرضی میشه، یعنی خود وجود که جز مفاهیم عرضی نیست، نمیتونیم بگیم عروضش در ذهن، اتصافش در عالم خارجه، چون وجود عارض بر چیزی نیست، مگر بنابر اصالت ماهیت. چون ما بگیم وجود عارض بر چیه؟ بفرماییم ماهیت. دقت میکنین چی میگم؟ خوب دقت بکنیم، بحثات دقیقه، لذا باید بازبینی بشه، یا اصلا معقولات ثانی بازبینی باید بشه. حضرت استاد مطهری هم تا اونجا یادمه توی خدمت شما از بشه شرح مبسوط منظومه این فرمایشو دارن که باید یک بازبینی نسبت به معقولات ثانی صورت بپذیرد. خب اینم از معقولات ثانی فلسفی. و اما معقولات ثانی منطقی، حضرت علم میفرمان اینها مفاهیمی هستن که فقط مصداقشون در ذهنه و هرگز در عالم خارج نمیتوانن مصداقی داشته باشند و هرگز هم منشأ آثار نیستن و اگر بخوان در عالم خارج محقق بشوند منشأ آثار باید باشن و این انقلاب در شیء خواهد. مانند چی؟ مانند جنسیت، فصلیت، نوعیت، قضایا. مثلا ما میگیم قضیه یا حملیه هست یا شرطیه است، مصداقش در کجایه؟ در ذهن. ما در عالم خارج قضیه نداریم، قضیه حملیه نداریم، شرطیه نداریم، شکل اول نداریم، شکل ثانی نداریم، قیاس استثنایی نداریم، کلیات خمس نداریم، تمام این چیزهایی که توی منطق بحث می شود فقط مصداقش در ذهن و هرگز در عالم خارج نمی تواند محقق باشد. یا به بیان دیگر بفرمایید معقولات ثانی منطقی معقولاتی هستند که هم عروضشون در ذهنه و هم اتصافشون در ذهن. مثلا ما میگیم الانسان نوعون، این نوعیت برای انسان هم هستیش در ذهنه، یعنی وجود مستقلش، شما میتونید در ذهنتون انسان را یک وجود مستقل فرض بکنید و نوعیت را یک وجود مستقل، هستیش در ذهنه. ما در عالم خارج چیزی به نام نوعیت نداریم، اون چیزی هست ماهیته، از ماهیت شما بعضی چیزها رو در ذهن انتظار میکنید که انشاءالله مباحث بعدی هست که اصلا نحوه انتظار معقولات ثانی منطقی و فلسفی چگونه است، اینا رو میپذیرید. بنابراین این نوعیت هم وجود مستقلش در ذهنه، هم هستیش در ذهنه و هم استی او در ذهنه. یعنی کجا نوعیت متصف به انسان میشود؟ بفرمایید در موطن ذهن. به اینها میگن معقولات ثانی منطقی. اما یک اشاره فقط بکنم، همه اینها رو که گفتیم منسوخ میباشد. چرا؟ برای اینکه همه اینها بنابر اصالت ماهیت، بنابر اصالت وجود معقول اولا میشود وجود و معقول ثانی میشود ماهی هست. حالا اینا رو باید بیشتر توضیح بدیم، تطبیق بکنیم که انشالله حالا اول سطح مباحث درست برای شما جا بیفته تا بعدش این مباحث رو خدمتون عرض بکنیم. یک فرمایش دیگه هم شیخ اشراف دارن. شیخ اشراف معقولات ثانی رو و معقولات اولا رو اینجور تعریف میکنه، میگه ما یا مفاهیم ذهنیه داریم یا مفاهیم عینیه داریم. مثلا دم از معقولات اولا و معقولات ثانی نمیزنند. و اولین کسی هم که معقولات اولا و ثانی رو مطرح کرد تا اونجا یادمه حاج نصیر طوسی هست. یعنی حتی در شما اشارات بو علی شما معقولات اولا و معقولات ثانی را مشاهده نمی کنید، ولیکن بو علی اینقدر شدت و حدت ذهن دارد که همواره بین این معقولات اولا و معقولات ثانی فلسفی و منطقی میز گذاشته، گرچه مطرح نبوده، ولیکن مثلا بحث کلیت و جزئیت و نوعیت و جنسیت و فصلیت رو میخواد بیاره تو یک ساعت میاره، بحث وحدت و کثرت و فعلیت و قوه و همه اینها رو میخواد بیاره تو یک ساعت میاره، گرچه اونجا مطرح نشده، ولیکن شما در اشارت ببینین میبینین که اینها رو از هم میل داده، ولیکن جعل اصطلاحش از زمان حاجی نصیر طوسی هست. حالا شیخ اشراق اصلا معقولات ثانی و معقولات اولا رو تفوه نمی کنه، چون اصلا با حکمت اشارات مشکل داره، خودش جعل اصطلاح می کنه، میگه ما مفاهیم ذهنی داریم و مفاهیم عینی داریم، یا در ذهن هستن یا در عین هستن، که حالا در تلویحات صفحه 21 این مباحث رو مطرح کرده، مقاومات صفحه 125، متارهات صفحه 340 و حکمت الاشراق صفحه 64. و صدر شیرازی هم این معقولات اولا و معقولات ثانی رو در اسفار جلد اول صفحه 332 نیز اینها رو مطرح کرده که مبسوطش رو میتونین اونجا مشاهده بکنید. و من از سفسطه قول القائل ان الذي يفيده البحث التجربي ان المحسوسات بما لها من الوجود الخارجي ليست تطابق صورها التي في الحس. از کسایی که اینها سفسطه گرا هستند قول قائلی هست که بگوید که اون چیزی که افاده بحث تجربی میکند این هست که محسوسات مطابق نیست صورشون در عالم حس، یعنی در عالم خارج اینها ما به ازا ندارن، مانند صوت، مانند لون. و ازا کانت العلوم تنتهی الالحس، و وقتی که همه علوم، چه علوم تصوری چه علوم تصدیقی، منتهی به حس می شود، فلا شیء من العلوم یطابق الخارج، اینا مطابق با خارج نخواهند بود، به حیث یک شفاءن حقیقته، تا کاشف از یک حقیقت در عالم خارج باشد. و یدفعه جواب نقضی که حضرت علام می فرماید، میگی این گزاری هم که شما میگین گزاری حسی هست، لذا کاشف از عالم خارج نیست. دو تا جواب حلی هم از بیرون گفت. انهو اذا کان الحس لا یکشف عن حقیقت المحسوس علی ما هو علی فی الخارج، اگر بنا باشد که حس کاشف از خارج نباشد و سائر العلوم منتهیتون الی الحس، حکمها حکمه و همه علوم منتهی به حس باشند، لذا حکم سائر علوم حکم حس باشد که کاشف از عالم خارج نباشد، فمن اين ظهر ان الحقائق الخارجيه على خلاف ما يناله الحس. پس از کجا میگین که این حقائق خارجی خلاف اون چیزی هست که حس درک میکنن؟ چرا؟ برای اینکه این گزاره شما هم حسی هست و کاشف از عالم خارج نیست. و المفروض در حالی که اون چیزی که فرض شما هست ان کل ادراکن حسیه، شما امپریسیست هستین، تجربه گرا هستین، او منتهن الی الحس، یا اینکه همه علوم منتهی به حس هست، ولا سبیل للحس الی خارج، و بنابر مدعای شما حس کاشف از عالم خارج نیست، بنابراین گزاره شما هم کاشف از عالم خارج. فمعال هذا القول الی سفسطه،
کما ان معال القلب ان صور الذهنیه اشباه للامور الخارجیه الا سبسته، چنانچه تو بحث وجود ذهنی بحث کردیم که بعضیا گفتن آقا اون وجود ذهنی شبه الماهیت عین الماهیت نیست. خب همین حرفشون ناقض مدعای خودشون هست که اگر میگه شبه الماهیت، همین چیزی که الان نزد شما حاضر شده شبه الماهیت است و کاشف از عالم خارج. و من از سفسطه ایزن قول القائل انما نعده علوما ظنون، هر چیزی رو که ما علم میشماریم در حقیقت اینها ظن میباشن. لیست من العلم، اصلا علم نیستن. العلم المان من نقیز فی شیئن، علمی که مانع باشد از نقیزش، که اگر این صادق باشد نقیزش کاذب باشد. و یدفعه ان هذا القول انما نعده علوما ظنون از ذهانت خارج نیست، یا این گزاره شما گزاره یقینی است که ناقض مدعای شماست و یا ظنی است و ظن لا یغنی من الحق شیئا. ان هذا القول انما نعده علوما ظنون، اگر این گزاره شما هذا القول به عینه قضیتون علمیه، این یه قضیه اگر علمیه باشد ناقض حرف شما است. ولو کان ظنی، و اگر ظنی باشد، لم یفد ان العلوم ظنون، افاده این نمیتواند بکنه که همه علوم ظنی میباشند. چرا؟ برای اینکه گزاره شما ظنیه و گزاره ظنی هرگز قابل اعتبار نیست. بل افاد از زن، این گزاره شما افاده زن می کند به انها زنونون، که علوم زنون هست. و زن لا یغنی من الحق شیئا فتعمل و وعتده، تعمل بکن تا عبرت بگیری. و کذا قول القائل، و همچنین قول هشتم میتونیم بگیم از سوفسطین هست، ان علومنا نسبیتون، بحث هرمونوتیک که هایدگر مطرح میکنه، ان علومنا نسبیتون مختلفتون به اختلاف شرائط الوجود فهناک به نسبت الى کل شرطن علمون، بنابراین بنابر هر شرطی ما یک علمی داریم. البته اینم دقت بکنیم، ممکن است شما یک حقیقت خارجی رو از زوایای متعدد ببینین، این هرمونوتیک نباشد. بله، شما اگر یک شیء خارجی رو از یک زاویه واحد دیدین، دو تا حکم دادین، این میشود چی؟ تناقض‌گویی. دقت میکنین؟ چون ممکنه یک شیء خارجی ذوالوجوه باشد، یک مسئله فقهی ذوالوجوه باشد، از هر ساحتی که نگاه بکنین شما یه حکمی برش بار بکنین، این نسبیت گرایی نیست. اگر جهت شما واحد باشد ولیکن دو تا حکم گفتیم و بگین هر دو تا صحیح هست، این میشود نسبت گرایی و هیچ کس قائل به این نیست. بنابراین با این نگاه ما اصلا چیزی به نام علم نسبی نداریم. حتی اون حکمت عملی هم که میگیم نسبی، باز میشه چی؟ بحث علم مطلق. شما از هر ساحتی که نگاه میکنین یک حکم میتونیم بدین که صادق باشد و مطابق با عالم خارجه باشد، ولیکن از همون جهتی یک حکم دیگه چی کردین؟ اون الا ولابد کاذب. ولی اگر شما دیدین چند تا فقیه یک مسئله رو چند تا حکم دادن که انهو بدون متناقض هست، بدون متناقضه، ولی چون جهات اینها با هم فرق میکنه تناقضی نیست. در تناقض نه وحدت شرط دان، یکی وحدت مکان و مکانته، اون جهت بحثه که به چه زاویه ما داریم نگاه میکنیم. اینم خط میکنن. هرمونوتیک فکر میکنه که حالا به شما کنم اگر چند تو مثلا یک حدیث رو میدیم به دست فیلسوف، به دست فقیه، به دست متکلم، به دست فیزیکدان، هر کسی یک جور برداشت میکنه، ما نمیتونیم بگیم این نسبیت گراییه. چرا؟ برای اینکه این حدیث ذل وجوهه. فیزیکدان از ساحت خودش داره نگاه میکنه، فقیه از ساحت خودش، فیلسوف از ساحت خودش. بله، اگر در یک جهت دو تا حرف متناقض زدن، این میشود چی؟ اینکه علم مطلق نیست. و کذا قول القائل ان علومنا نسبیت مختلفه به اختلاف شرائط الوجود فهناک به نسبت الى کل شرط علم، و لیس هناک علم مطلق ولا هناک علم دائم ولا کلی ولا ضروری. این دیگه قول هشتم و نهم با هم مختلط بود.
و هاذهی اقوال و ناخذتون لنفسها. فقولهم العلوم نسبیتون انکان نفسهو قولا نسبیا. اگر همین گزاره نسبی باشد، اثبت ان هناک قولا مطلقا، ثابت می شود که وقتی این گزاره نسبی بود و میگوید همه علوم نسبی هستند، فثبت که این نمیتواند به شما از کنم علم مطلقی باشد که همه جا ساری و جاری باشد، پس یک علم مطلق هم باید داشته باشی. فنقض نفسه بود ولو کان قولا مطلقا، ولی که اگر این گزاره بگیم گزاره مطلق هست، ثبت بهی قولون مطلق، پس یک گزاره مطلق پیدا شد، فنقض نفسه بود، باز ناقض نفس خودش هست. و کذا قولهم لا علم مطلقا، علم مطلق نداریم، و قولهم لا علم کلیان، امکان نفسه کلیان نقض نفسه. اگر همین گزاره کلی هست، ناقض نفس خودشه. و ان لم یکن کلیان ثبت بهی قول کلی فنقض نفسه. و کذا قوله لا علم دائما و قوله لا علم ضروریان، این میشه قول نهم کهنه، که ما بگیم نه علم دائمی داریم نه علم ضروری داریم. قول هشتم بگیم علم مطلق و علم کلی نداریم، بلکه همه علوم نسبی هستند. ینقضان انفسهما کیف ما فرضا، اینا هم ناقض نفس خودشون میگن هستند. اگر میگیم آقا علم دائمی نداریم، این گزاره شما دائمی هست یا نیست، هر دو تا حالت ناقض مدعای شما هست، یا اینکه ضروری باشد. نعم فی العلوم العملیه، که بشود بحث همون اعتباریات و جعلیات و قراردادها. نعم فی العلوم العملیه شوبن منه نسبیه، نه اینکه اون نسبیت گرایی و هرمونوتیک باشد. ستعت الاشاره الیه انشاء الله تعالی. الفصل العاشر ینقسم العلم الحصولی ای، بالاش دیگه می نویسین، التصور الکلی، نه اینکه علم حصولی که شامل تصدیقات بشود یا تصوراتی که شامل تصورات جزئی بشود، تصورات کلی. التصور الکلی الى حقیقی و اعتباری. و الحقیقی هو المفهوم الذي يوجد تارتا في الخارج، گاهن مصداقش در عالم خارج هست. فتترتب عليه آثار، و بنابراین منشأ آثار هست این ماهیت که در عالم خارج باشد. این عین اصالت ماهیته که حتی میرداماد هم قائل نیست. حالا ما انشاءالله میگیم که مردامادی که بنده خدا اصالت الماهویه، به این معنا اصالت الماهوی نیست، که ما یه رساله مبسوطی تو این زمینه داریم مینویسیم انشاءالله. و تارتن فی الذهن فلا تترتب علیه آثاره الخارجیه، یا اینکه این مصداقش در عالم ذهن هست و منشأ آثار نیست. بنابراین ماهیت میشه لا به شرط مقسمی، نه قسمی ها، لا به شرط مقسمی از اینکه منشأ آثار باشد یا منشأ آثار نباشد. که مفهوم الانسان که مفهوم ماهوی هست، و لازم ذلک ان تتساب نسبته الى الوجود و العدم، لا به شرط مقسمی نسبت به وجود و عدم هست، که قبلا میگفتیم الماهیت لیست من حیث هی الا هی، لا موجوده و لا موجوده. حتی میگفتیم لیست مقدم بر حیثیت باشد، مباحث بلندی که مطرح کردیم، باید بگیم الماهیت لیست من حیثیه، نه اینکه الماهیت من حیثیه لیست، مباحثی بود. لا به شرط مقسمی بین وجود و عدم میشود. و هذا هو الماهیه المقولته، یعنی المحمولته علی الشیء فی جواب ما هو، که هم میشود در جواب ما هو. ولی اعتباری خلاف الحقیقی، و هو اما من المفاهیم التي حیثیت و مصداقها حیثیت و انه فل خارج، فقط مصداقش در عالم خارج است. مترتبن علیه آثار، و منشأ آثارم هست. فلا يدخل الذهن، هرگز هم داخل ذهن نمی شود. الذی حیثیته، حیثیت این ذهن، حیثیت و عدم ترتب الآثار الخارجیه. دقت بکنید که ذهن منشأ آثار خارجی نیست، مگر نه خودش آثار خاص خودشو داره. چرا؟ برای اینکه وجود هست، وجود ذهنی هم مطابق با خارجیته، و خارجیت یعنی منشأ آثار بودن. چیزی که منشأ آثار نباشد اصلا وجود نداره، چون بنابراین وجود ذهنی هم حسب خودش آثار خودشو داره.
لاستلزام ذالک، اگر این بنا باشد این مصداق خارجی که منشأ آثار هست بیان مصداق ذهنی پیدا بکند، مستلزم چی هست؟ لاستلزام ذالک انقلابه، اما هو علی، انقلاب در شی می شود اونجایی که منشأ آثاره بشه و منشأ آثار نباشد. کل وجود و صفاته الحقیقیه کل وحدت و الوجوب و نحوه ما و نحوه ها و نحوه ما بهتره. او حیثیت و انه لیس فی الخارج، یا این که مصداقش در عالم خارجه یا این که اصلا مصداقی در عالم خارج ندارد. کل عدم، اینا همون جزء معقولات ثانی فلسفی می شود. فلا یدخل الذهن، چون وجود خارجی ندارد وجود ذهنی هم ندارد. چرا؟ کنارش می نویسیم چون وجود ذهنی یعنی مقیس علل وجود خارجی، بنابراین وقتی وجود خارجی ندارد به طریق اولا و علل فهوا وجود ذهنی ندارد. وجود ذهنی ندارد یعنی مصداقش در ذهن نیست، ممکنه به حمل اولی در ذهن باشد. شریک الباری به حمل اولی ای مفهومه در ذهن هست، ولی کن مصداقش در عالم ذهن نیست. چرا؟ برای که مصداقش در عالم خارج نیست. وجود ذهنی یعنی این که مقیس علل خارج المادی باشد. کل عدم فلا یدخل الذهن و الا لانقلب الى ما یقبل الوجود الخارجی، اگر نه بخواد این وجود ذهنی پیدا بکند باید وجود خارجی پیدا بکند و انقلاب در شی خواهد بود. دستوری ما گفتیم وجود خارجی ندارد. فلا وجود ذهنیان لما لا وجود خارجیان لهو، بنابراین چون وجود ذهنی ندارد وجود خارجی هم نخواهد داشت. بله، فلا وجود ذهنیان لما لا وجود خارجیان له، وجود ذهنی ندارد. چرا؟ برای اینکه وجود خارجی ندارد. اینها معقولات ثانی فلسفی و اما معقولات ثانی منطقی تمام کنیم. و اما و اما من المفاهیم التی، یا اینکه این مفاهیم اعتباری از مفاهیمی هستند که التی حیثیت و مصداقها حیثیت و انه فی الذهن، اونم ذهن برای اینها قید باشد ظرف نباشد که همواره در ذهن باشند. کل مفهوم الکلی و الجنس و الفصل، که اینها به شما جزء چی؟ مباحث بفرمایید تطورات علم منطق، یا اینکه تصدیقات علم منطق هم جزء معقولات ثانی منطقی هستن که ما میگفتیم تصدیقات یا قضایای همدیگه هستن یا شرطیه هستن، شرطیه متصله منفصله، همه اینها که تقسیماتی که میکردیم توی علم منطق همه اینها عروض اتصافشون در عالم ذهنه، مصداقشون در ذهن، اصلا در عالم خارج مصداقی ندارد. حالا یک بحث مطرح میشه که اگر بنا باشد که این مصداقش در عالم ذهن باشد، عروض اتصافشون در عالم ذهن باشد، آیا کاشف از عالم خارج هستند یا نیستند؟ و اگر کاشف از عالم خارج هستند چجور کاشفیتی دارند؟ در صورتی اصلا مصداقشون در عالم خارج این شبهه‌ای مطرح میشه، چون علم یعنی کاشفیت. اولین تیتر جوهر و نظیر رو اگر دقت میکردیم همین بحث رو خواجه نصیر طوسی مطرح میکنه که علم یعنی کاشفیت از عالم خارج و علم منطق، و اگر علم میگن یعنی کاشف از عالم خارج باید باشد، در صورتی این مصداق در عالم خارج ندارد. پس بعضی تشکیل کردن که اصلا علم منطق علم نیست چون کاشف از عالم خارج نیست. اینا رو باید بپردازیم بهش، که مرحوم علامه طباطبایی در روش رئالیسم صفحه 295 و صفحه 367 کم و بیش به این مباحث پرداخته، اونجایی که میفهمن مفاهیم اعتباری یک نوع حکایتگری بلعرض برای آنهاست. حکایتگری بلعرض، از همین جهت هم به اینها میگن مفاهیم اعتباری. مفاهیم حقیقی یعنی کاشفیت تام از عالم خارج دارن، مانند مادیات، ولی که مفاهیم اعتباری یعنی یک نوع کاشفیت در عالم خارج برای اینها هست. تمام کنیم. فهازهی، این خلاصه ای وقت دیگه، فهازهی مفاهیم ذهنیتون معلومه، بنابراین این مفاهیم اعتباری مفاهیم ذهنی شدن که شامل معقولات ثانی و معقولات ثانی فلسفی و معقولات ثانی منطقی بشه. لاکنها مصداقن اما خارجیتون محضه یا مصداقش فقط در عالم خارج هست، لا تدخل و ذهن کل وجود و مایل حقو به مانند همون وحدت و وجوب و الاخر، او بطلان و محض یا اینکه اون مصداق فرضی او اصلا در عالم خارج نیست، لذا به طریق اولان در ذهن نیست، او بطلان و محض کل عدم. اینا شدن معقولات ثانی فلسفی. یا اینکه و اما ذهنیتون محضه، یا اینکه اینها قضایای ذهنی هستن. بریم توی بحث منطق، قضایای ذهنی همون قضایای منطقی هستن که بهشون قضایای طبیعی هم میگویند. قضایای ذهنی مانند چی؟ بفرماییم مانند ال انسان و نوعون. بنابراین مرحوم مظفر روجه اشتباه کرد که قضایای ذهنی رو گفت مثلا چی؟ الشریک الباری ممتنعون، اونا میشن جز قضایای حقیقی. اینا رو مفصل قبلا گفتیم، خلطی که آقایون بین قضایای ذهنی و قضایای حقیقی و قضایای خارجی کردن، که هر سه تا تعریفی که مرحوم سبزواری ارائه کرد و به تبعش مرحوم مظفر که از سبزواری گرفت و شیخ انصاری و مرحوم آخوند که گرفتن، همه غلط هست. مثلا قضایای ذهنی و خارجی و خارجی و حقیقی و ذهنی غیر از اون چیزی هست که ما متاسفانه در ذهنمون هست. اینا رو مفصل هم من تو منطق گفتیم، هم قسمت های اول نهایی تو لکمه اینا رو گفتیم. بنابراین این که من میگم اینا قضایای ذهنی و طبیعی هستن به معنای ادقش، اما ذهنیتون محضه لا سبیل لها الال خارج، یا اینکه اینها ذهنی محضه هستن که اصلا هیچ مصداقی در عالم خارج ندارن، که میشونن معقولات ثانی منطقی. فلیست به منتزعت من الخارج، بنابراین اصلا اینا انتظار از عالم خارج نیستن، مصداقشون در عالم خارج نیست، بلکه مصداقشون در عالم ذهن هست. فلیست به ماهیات، اینا مانند ماهیات نیست و زانشون ماهیات نیست، که موجودتون تارتن به وجود خارجی و اخرا ذهنی، که هم مصداق خارجی داشته باشن هم مصداق ذهنی داشته باشن. لکنها منتزعتون من مصادیق، ولیکن منتزع از مصداق هستن. چرا؟ به شهادت کونها علومن حصولیه لا تترتب علیه الآثار، برای اینکه علوم حصولی همواری مفهوم منتزع از مصداق هست. فتنتزع من مصادیق فزه، گرچه مصداقشون در عالم خارج نیست، ولیکن مصداقشون در عالم ذهن هست. این مفاهیم اعتباری که مفاهیم معقول ثانی باشن، مصداقشون در ذهن، هم مفهومشون در ذهنه هم مصداقشون. و ذهن و آقایون ذو مراتب میدانند، ذهن عرش و فرشی دارد، مافوق و مادونی دارد، که این مفهوم که در مرتبه مافوق هست میتواند مصداقش در مرتبه مادون باشد، که مخصوص باید به اینها بپردازیم انشاءالله. صلی الله علیه و آله.